Bastani.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آنچه تردید نسل جوان نسبت به انقلاب اسلامی خواند، ابراز امیدواری کرد که این بار نیز مخالفان جمهوری اسلامی موفق نشوند. آقای خامنه ای که در ادامه سفر خود به استان اصفهان امروز در نجف آباد سخنرانی می کرد، در پیوند با نارضایتی های جوانان و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن برای جمهوری اسلامی، از مسئولان کشور خواست تا از اختلاف و دودستگی بپرهیزند و به حل مشکل بیکاری جوانان به عنوان یک مسئله بسیار جدی بپردازند. آیت الله خامنه ای گسترش نارضایتی جوانان در ایران را به تبلیغات فرهنگی غرب نسبت داد و گفت استکبار آمریکا و دیگر مستکبران جهان در صددند با محاصره تبلیغاتی و فرهنگی ناکامی های خود را جبران کنند و در داخل هم متاسفانه برخی با سهل‌انگاری یا ایجاد اختلافات بی حاصل به اهداف دشمن کمک می کنند. تا یه دو هفته گذشته همزمان با تظاهرات خشن خیابانی که به ویژه بعد از مسابقات فوتبال ایران عراق و ایران بحرین انجام شد، اختلاف بر سر چگونگی اجرای قانون اساسی بین رئیس جمهور و رئیس قوه مجریه ایران جدی تر شده است. ببخشید، بین رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه ایران آیت الله شاهرودی و محمد خاتمی جدی تر شده است. مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری تهران میگوید گزارشی از بازداشت افراد در خیابان‌ها بعد از مسابقه فوتبال شب گذشته دریافت نکرده است. شب گذشته به دنبال مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات، صدها هزار تن به انگیزه برگزاری جشن خیابانی پیروزی ایران بر امارات در تهران و برخی از شهرستان‌ها به خیابان ها ریختند. خبرگزاری رویتر، اسوسییتد پرس و خبرگزاری فرانسه از تهران گزارش دادند که حضور صدها هزار نفری مردم به ویژه جوانان در خیابان های تهران شب گذشته نسبت به موارد مشابه قبل با آشوب و اختشاش کمتری همراه بوده و درگیری شدید و گسترده‌ای بین ماموران با مردم مشاهده نشده است. گفته می شود که به دنبال درگیری های وسیعی که بین جوانان با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دو هفته گذشته و به دنبال بازی تیم های ملی فوتبال ایران با عراق و بعد بحرین روی بین 1000 تا 2000 نفر بازداشت شدند. درباره رویدادهای شب گذشته در خیابان‌های تهران، علی تعالی مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری تهران گزارش‌های منتشر شده درباره ضرب و شتم خیابانی جوانان و نیز استفاده از گاز اشک‌آور در مقابله با تجمع جوانان در برخی نقاط تهران در شب گذشته را تأیید کرد و گفت تداوم استفاده جوانان در برخی نقاط تهران از مواد دستساز انفجاری بزرگ امکان داشت که به مردم آسیب برساند. در نتیجه نیروی انتظامی سعی کرد که مردم را متفرق کند، ولی درگیری مانند گذشته رخ نداده است. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستار تغییر سیاست واشنگتن در قبال تهران شد. به گزارش رویتر، وزیر خارجه جمهوری اسلامی به همتای ژاپنی خود در توکیو گفته است ما فکر می‌کنیم که با این تلاش‌هایی که جمهوری اسلامی در مبارزه با تروریسم انجام داده، لازم است که واشنگتن سیاست خود در قبال تهران را تغییر دهد. آقای خرازی افزوده است ایران علیه طالبان و بن لادن است و نیروهایی را که علیه طالبان و بن لادن هستند حمایت کرده است. این اظهارات آقای خرازی دو روز بعد از سخنرانی شدید اللحن آیت الله خامنه ای در پیوند با آمریکا ایراد می شود. آقای خامنه ای در اصفهان روز سه‌شنبه هر گونه رابطه و مذاکره ای را با آمریکا به شدت محکوم کرد. کمال خرازی برای یک سفر دو روزه به ژاپن رفته است. طالبان در برابر تصمیم ترکیه به ارسال نیرو برای عملیات ویژه زمینی در افغانستان واکنش نشان داد. ترکیه که از اعضای ناتو است، امروز اعلام کرد 90 تن از نیروهای زبده خود را برای پیوستن به نیروهای ویژه آمریکا برای عملیات زمینی در افغانستان ارسال می‌کند. دولت ترکیه این اقدام را در پاسخ درخواست آمریکا برای کمک به نیروهای متحد مخالف طالبان اعلام کرده است. به دنبال اعلام این تصمیم ترکیه، ملا عبدالسلام ضعیف سفیر طالبان در اسلام آباد گفت هر سربازی از کشور اسلامی یا غیر اسلامی که به سربازان آمریکایی به پیوندت دشمن ماست و ما در برابر دشمن از خود دفاع میکنیم. طالبان جمهوری اسلامی ایران را به دلیل ارسال کمک‌های ضروری به مردم افغانستان مورد تقدیر قرار داد. قاری فاضل ربی از مسئولان ارشد طالبان در اظهاراتی که امروز ایراد کرد گفت جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری بوده است که به کمک مردم افغانستان در جنگ کنونی شتافته و طالبان از این همکاری و همدلی این برادران مسلمان تشکر می‌کند. جمهوری اسلامی ایران که از مهمترین حامیان اپوزیسیون طالبان است، روز گذشته درخواست باز کردن مرزهای خود به روی آوارگان افغان را رد کرد. این درخواست توسط کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران انجام شد. دولت ایران اعلام کرده است ترجیح می‌دهد کمک‌های خود به آوارگان جنگ زده افغان را در اردوگاه‌هایی که در داخل خاک افغانستان صلیب سرخ و هلال احمر برای این آوارگان ایجاد کرده‌اند برساند. سازمان جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد وخیم‌تر شدن اوضاع نظامی در کابل به قطع کمک‌های غذایی به مردم افغانستان می‌انجامد. خالد منصور سخنگوی این سازمان در اسلام‌آباد پاکستان با اعلام این مطلب گفت 3 روز پیش کارکنان این سازمان در کابل مورد حمله قرار گرفته و کتک خوردن و کمک‌های غذایی مردم به غارت رفته است. دولت عراق امروز بار دیگر دیدار فرد دوم سفارت خود در پراگ را با محمد عطا، یکی از عاملان عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا تکذیب کرد. هفته گذشته وزیر کشور جمهوری چک گزارش‌های مبنی بر دیدار محمد عطا با یک دیپلمات عراقی در پراگ را مورد تایید قرار داد. بنابر اظهارات وزیر کشور جمهوری چک، محمد عطا که گفته می‌شود رهبر عملیات تروریستی 11 سپتامبر بوده و خود در جریان آن عملیات کشته شد، دست کم 2 بار با نام اصلی‌اش تا یک سال جاری در پراگ بوده و در یکی از این سفرها با فرد دوم سفارت عراق در جمهوری چک دیدار و مذاکره کرده است. امروز دولت عراق برای دومین بار طی یک هفته گذشته این اظهارات را تکذیب کرد و آن را نتیجه بازیچه قرار گرفتن وزیر کشور جمهوری چک توسط صهیونیسم بین المللی خواند که بر طبل جنگ علیه کشورهای مسلمان و عرب میکوبد. و در گرجستان ادوارد شوارتنادزه رئیس جمهوری گرجستان امروز کابینه این کشور را منحل کرد. این اقدام رئیس جمهوری گرجستان به دنبال عدم موفقیت نیروی انتظامی و امنیتی این کشور در برخورد با شبکه مستقل تلویزیونی روستاوی صورت گرفته است. 2 روز پیش ماموران حکومت گرجستان با حکم بازرسی محل ایستگاه این تلویزیون غیر دولتی به هدف انجام تحقیقات درباره منابع تغذیه مالی تلویزیون روستاوی کوشیدند وارد دفتر این تلویزیون شوند، اما با مقاومت کارکنان تلویزیون قادر به این کار نشدند. امروز ادوارد شوارتنادزه به دنبال پذیرش استعفای وزیر امنیت گرجستان اعلام کرد کل کابینه منحل است و تا زمان تشکیل کابینه جدید وظایف وزیران را معاونان اول آنان انجام می‌دهند. روز گذشته زمزمه استیضاح وزیر امنیت و وزیر کشور گرجستان توسط پارلمان این کشور مطرح شده بود و آقای شوارتنادزه تهدید کرده بود که اگر پارلمان این دو وزیر را استیضاح کند کل کابینه را منحل خواهد کرد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. در پایان برنامه بعد از ساعت 3 یک بخش دیگر خبری نیز خواهید شنید. برنامه را با گزارش اقتصادی روز ادامه می دهیم. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از محمد خاتمی گزارش داد که ایران با همکاری روسیه و چند کشور دیگر هواپیماهای مسافربری توپولف می سازد. به گفته همین خبرگزاری رئیس جمهوری ایران به زمان و چگونگی ساخت این هواپیماها اشاره‌ای نکرد. در گزارش اقتصادی امروز دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به حمل و نقل هوایی و چشم‌انداز صنایع هواپیماسازی در ایران.
در سخنانی که محمد خاتمی دیروز چهارشنبه پس از بازدید از مرکز کنترل هوایی در تهران با خبرنگاران در میان گذاشت، بر 2 نکته اساسی تاکید شده است. دشواری‌های کنونی ناوگان هوایی ایران از یک سو و نکته دوم تلاش این کشور برای دستیابی به صنعت مستقل هواپیماسازی. محمد خاتمی گفت که ناوگان هوایی ایران در حال حاضر از دشواری‌های اساسی رنج می‌برد و تنها از 1/3 ظرفیت‌های آن بهره برداری می‌شود. منظور رئیس جمهوری مسلماً فرسودگی شدید این ناوگان است. ناوگان ایرانیر، مهمترین شرکت هواپیمایی کشور، مرکب از 24 هواپیمای فوکر، 4 ایرباس و 20 هواپیمای بوئینگ است. اما همه بوئینگ ها پیش از انقلاب خریداری شدند و هزینه نگهداری آنها سال به سال بیشتر می شود. به علاوه این هواپیماها به دلیل عدم انطباق آنها با مقررات تازه مربوط به صدا، حق پرواز بر فراز بسیاری از پایتخت‌های اروپایی را از دست دادند. تلاش ایران برای خرید 4 هواپیمای ایرباس 330 از فرانسه به جایی نرسیده، زیرا موتورهای آنها انباشته از تکنولوژی و قطعات آمریکایی است و به همین سبب مشمول تحریم بازرگانی واشنگتن در قبال تهران قرار می گیرند. در این شرایط ایران چاره‌ای نداشته جز خرید ایرباس‌های دست دوم از امارات عربی متحده و ترکیه. محمد خاتمی در سخنان دیروز خود همچنین گفت که ایران امیدوار است با ساختن توپولف نیازهای ایران و کشورهای منطقه را در زمینه هواپیماهای مسافری تامین کند. دستیابی کشوری مانند ایران به صنعت هواپیماسازی که حدود 1 قرن از پیدایش آن می‌گذرد غیر ممکن نیست و چند کشور در حال توسعه از برزیل گرفته تا اندونزی در این عرصه به موفقیت‌هایی دست یافتند. از سوی دیگر ایران در نیمه راه خاورمیانه و آسیای غربی با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی و جمعیتیش از یک بازار بالقوه مساعد برای حمل و نقل هوایی برخوردار است. در ورای دشواری‌های بزرگ کنونی اقتصادی ایران، رشد صنعت هواپیماسازی در این کشور در زمره محالات نیست، هرچند که در این زمینه طبعاً پرسش‌هایی مطرح می‌شود درباره منطبق بودن این رشته صنعتی با منافع درازمدت کشور و نیز چگونگی انتخاب شرکای خارجی. ایران تاکنون 3 قرارداد انتقال تکنولوژی با روسیه و اوکراین برای دریافت جواز مونتاژ هواپیماهای آنتونوف، توپولف و ایلیوشین امضا کرده است. محمد خاتمی دیروز به ویژه بر ساخت هواپیماهای مسافری توپولف در چارچوب کنسورسیومی مرکب از ایران و روسیه و چند کشور دیگر اشاره کرد. به نظر می رسد که هواپیماسازان اروپای غربی امکان همکاری آتی با تهران را جدی تلقی می کنند و امیدوارند شرایطی فراهم آید که آنها بتوانند به تسلط روس‌ها بر طرح‌های هواپیماسازی ایران پایان دهند.
گزارش اقتصادی روز را شنیدید. برنامه را با مطالبی در ارتباط با وقایع افغانستان و روابط عربستان سعودی و آمریکا پی می‌گیریم. درباره تیرگی که بر روابط عربستان سعودی و آمریکا سایه افکنده است، روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد عربستان سعودی در آوریل سال 1988 از آمریکا خواست سفیر جدید خود هیوم موران را که فقط 6 ماه از ماموریتش در عربستان سپری شده بود به آمریکا بازگرداند. به اعتقاد توماس فریدمن در روزنامه نیویورک تایمز، دلیل این امر آن بود که هیوم موران به سبب تسلطش بر زبان عربی می توانست با طیف‌های گوناگون جامعه عربستان از جمله روحانیون منتقد رژیم عربستان تماس بگیرد و از نظراتشان مطلع شود. چکیده از این گزارش علیرضا طاهری.
در پی فراخواندن سفیر عربیدان، اکنون سالهاست که واشنگتن همواره سفیرهای ناآشنا با زبان عربی را به ریاض می‌فرستد که بیشتر آنها از مصاحبان رئیس جمهوری وقت بودند. توماس فریدمن نتیجه می‌گیرد که با این کار آمریکا از آنچه در عربستان سعودی می‌گذرد کاملاً بی‌خبر مانده است. او سپس می‌نویسد: اما با آنچه روز 11 سپتامبر گذشته روی داد، آمریکایی‌ها اطلاعات تازه‌ای درباره عربستان سعودی به دست آوردند. مثلا اینکه سعودی‌ها منبع اصلی مالی طالبان بودند و 15 از هواپیما ربایان در رویدادهای مرگبار در واشنگتن و نیویورک سعودی بودند. آمریکایی‌ها همچنین دریافتند که دولت سعودی کمک‌های مالی اتباعش به اسامه بن لادن را تا زمانی که این کمک‌ها بر ضد ریاض به کار نرود نادیده می گرفته است. توماس فریدمن تأکید می کند مهمتر از همه آمریکایی‌ها درباره مدارس عربستان سعودی نیز به آگاهی‌هایی دست یافتند و از جمله معلوم شد در یکی از کتاب‌های درسی کلاس دهم در مدارس سعودی این جمله آمده است: بر مسلمانان واجب است که با یکدیگر وفا کنند و کافران را دشمن خود بدانند. این دیدگاه خصمانه ضد غیر مسلمانان که به خصوص در نوع سخت گیرانه وهابی سعودی اسلام بر آن تاکید می شود، در برنامه‌های تلویزیونی، در اینترنت و در مواعظ دینی در سراسر عربستان سعودی تکرار و تقویت می شود. رئیس جمهوری آمریکا از 11 سپتامبر گذشته تا کنون درباره اینکه اسلام دین مداراست و با غرب ضدیتی هسته‌ای ندارد بارها سخنرانی کرده است، اما رهبر عربستان سعودی خادم حرمین شریفین حتی یک بار نیز در این زمینه سخنی نگفته است. تاماس فریدمن می نویسد خاندان توانگر حاکم بر عربستان و طبقات بالاتر از حد متوسط سعودی فرزندان خود را به آمریکا می فرستند تا در آنجا درس بخوانند و یک چند غربی زندگی کنند، اما عنصری وهابی به خصوص در میان جوانان بیکار سعودی بذر خصومت با غرب می پراکند. تاماس فریدمن ادامه می دهد اکنون زمان گفتن حقیقت است. با توجه به در دسترس بودن سلاح‌های انهدام جمعی، اینکه دولت‌ها چگونه به آگاهی‌ها، روحیه و تصورات جوانانشان شکل می‌دهند، دیگر یک قضیه خصوصی نیست. آمریکا اکنون دو راه در پیش دارد. نخست اینکه نتیجه بگیرد خاندان حاکم بر عربستان سعودی به راستی خاندانی است نیرومند و مدارا پیشه که می‌خواهد در حل قضیه نقش داشته باشد. اگر آمریکا به این نتیجه برسد، آنگاه میتواند از خاندان سعودی بخواهد در آموزش کودکانش تجدید نظر کند و مطمئن شود که اعانه‌های اتباع سعودی به جیب کسانی نمی‌رود که خواستار نابودی آمریکا هستند. تاماس فریدمن می‌افزاید اگر سعودی‌ها نتوانند یا نخواهند چنین کنند، آنگاه آمریکا باید نتیجه بگیرد که آل سعود در کنار آنها نیست و به سرعت باید از اتکای خود به این خاندان بکاهد.
گزارشی بود از روزنامه نیویورک تایمز درباره سایه‌های تیره در روابط عربستان و آمریکا. به زمینه فرهنگ می‌رویم. در میان موزه‌های کوچک و بزرگی که در آلمان فعالیت دارند، یک موزه در دانشگاه شهر هامبورگ تأسیس شده که تمام آثار و اشیاء به نمایش درآمده در آن متعلق به دوره‌های بسیار دور تا به امروز ایران است. این موزه که از آن به عنوان موزه ایران در دانشگاه هامبورگ یاد می‌شوند، به کوشش دکتر گرت گروپ، اوستاشناس، باستانشناس و استاد دانشگاه‌های آلمان و آمریکا برپا شده است. همکار ما شهرام میریان در کلن در گزارشی ضمن اشاره‌ای به جزئیات این موزه با دکتر گروپ نیز درباره چگونگی شکل‌گیری این موزه، مشکلات و برنامه‌های آینده وی به زبان فارسی به گفتگو پرداخته است.
یکی از عاشقان و شیفتگان فرهنگ و تاریخ ایران در آلمان دکتر گرت گروپ است که به اهتمام وی موزه‌ای در دل دانشگاه هامبورگ برپا شده که نام ایران را بر خود نهاده است. دکتر گروپ استاد دانشگاه در رشته‌های زبان اوستا، پهلوی و باستانشناسی است و همچنین در مؤسسه باستانشناسی ایران در تهران عضویت دارد. علاقه و دلبستگی به فرهنگ ایران این اندیشمند آلمانی را بران داشت تا از 10 سال پیش به این سو پایه و اساس نخستین موزه ایران در اروپا را در شهر هامبورگ شالوده ریزی کند. در موزه ایران در دانشگاه هامبورگ آثار مربوط به آیین زرتشت و همچنین اشیاء دوره قبل از تاریخ تا به امروز گردآوری شده. از دکتر گرت گروب، مؤسس موزه ایران در دانشگاه هامبورگ، می‌پرسم که چه شد به فکر برپایی این موزه افتاد؟
10 سال قبلا بود، در سال 1991، که با انجمن زرتشتی آلمان همکار کردم و با هم یک موزه ساختیم که دوست داشتند که یک مؤسسه باشه در آلمان و در غرب اروپا بود که اطلاعات بدهد درباره آیین زرتشتی و که مردم در آلمان و اروپا و هم در آمریکا خیلی کم هستند که درباره آیین زرتشتی اطلاعات دارند.
دکتر گرت گروپ آلمانی که در گفتگو با رادیو آزادی شرکت کرده بود، سپس به کمک‌های مادی و معنوی مؤسسات و افراد و همچنین به قدمت برخی از اشیایی که در موزه ایران در دانشگاه هامبورگ موجود است اشاره کرد.
وقت از یک گروه سپانسور پول گرفتم و من از بمبی همه اساس یک آتشکده گرفتم و یک نمایشگاه برای آیین زرتشتی ساختم، ولی من هم از چند نفر پریوات کلکسیون های سفال و چیزی دیگه گرفتم که برای تاریخ ایران، و ما از دوره خیلی قدیم، از دوره آهن و سنگ و برنز چیزی داریم، و ما یک همه گروهی که داریم درباره هخامنشی، ما که چند تا نقش برجسته تخت جمشید که در لندن هستند در بریتیش موزیوم، ما از آن کپی گرفتیم برای موزی، و ما یک کلکسیون هخامنشی داریم و هم یک کمی از دوره اشکانیان و از دوره ساسانیان و اسلامی داریم. الان در سالهای آخرین هر دو سال یک کلکسیون بزرگ گرفتیم درباره کارگران ایران که ترادیسیونل کار میکنند.
دکتر گرت گروب استاد زبان اوستا، پهلوی و باستانشناسی در دانشگاه های آلمان و آمریکا، در ادامه این گفتگو همچنین میگوید که در موزه ایران در دانشگاه هامبورگ خود و دیگران بدون چشم داشت مالی به طور افتخاری کار میکنند.
6 سال قبلا از دانشگاه هامبورگ یک ساختمان گرفتیم برای موزه که پول نبریم برای آن، ولی متاسفانه هیچ پول بیجه نمیدهند برای ما. ما که هیچ پول نمیگیریم که میتوانم حقوق بدهم برای همکارهای من، این که مشکل است. ولی ما پول میگیریم از چند تا رفیق که چیزی بخریم، ولی فقط با چند نفر هم کار میکنم که بدون پول همه کار میکنند. ما که میل داریم اینجا با این موزه یک مرکزی بسازیم که آنجا به مردم آلمانی آشنا بکنیم که تمدن ایران قدیم است و مهم است، و که ایرانی ها یک کشور یک دارند که از اروپا هم جنس است.
دکتر گروپ آلمانی در حال اجرای برنامه دیگری در گسترش موزه ایران در دانشگاه هامبورگ است و قصد دارد با دریافت کمک از ایرانیان و آلمانی ها در مرکز شهر هامبورگ موزه همانند دیگری نیز برپا سازد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
دو دوستان عزیز، گفتگوی با دکتر گرت گروب، بنیانگذار موزه ایران در دانشگاه هامبورگ را شنیدید و بدین سان تا دقایق دیگر به ساعت سوم برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌رسیم با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی آن. گردانندگی ساعت سوم امروز با گلناز اسفندیاری است. در اینجا من حمید فاطمی با همه شما دوستان خداحافظی می‌کنم و شما را با گل‌های پونه سیاوش قمیشی به ساعت سوم می‌سپارم. با آرزوی لحظاتی دلپذیر، شاد و تندرست و پیروز باشید.
جاده های بی کسی رو گم می کردم و